جسته من سبید بهکام از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله کارنامه باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته گرانی‌های اخیر در ایران بررسی خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش می‌شنوید. مجمع فعالان صنفی پرستاری کشور در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تمام آنچه بی‌توجهی‌ها، شعارهای بی‌پشتوانه و بی‌عمل و همچنین ایجاد جو رسانه‌ای کاذب در مورد حمایت از کادر پرستاری نامید، اعلام کرد که به هیچ عنوان حاضر به معامله جان و سلامتی مردم و مراقبین سلامت نیست. این مجمع افزود که اکثر موارد جانباختن ده‌ها پرستار حاصل ندانمکاری‌های مسئولان است. در این بیانیه با اشاره به کمبود شدید نیرو که قبل از کرونا به یک سوم استاندارد رسیده بود آمده است که با ابتلای بیش از نیمی از پرستاران، خروج بیش از 6000 پرستار قراردادی و فوت‌های بی‌دلیل که حاصل نبود مدیریت و تامین نشدن تجهیزات مناسب است، به طور قطع فشار کار بر پرستاران چند برابر شده است. این مجمع در این حال خواستار استخدام سریع و بی قید و شرط تمام پرستاران در حال طرح، شرکتی، قراردادی و بیکار شد. برقراری سریع فوق‌العاده ویژه، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، پرداخت مزایای مشاغل سخت برای تمامی مشمولان، دادن 2 ماه مرخصی طبق قانون ارتقای بهره‌وری، رعایت شرایط مخاطره‌ای برای کارکنان نظام مراقبت و دور کردن افراد پرخطر جامعه پرستاری از کانون‌های پرخطر از دیگر خواسته های مطرح شده در این بیانیه است. این مجمع همچنین خواستار تغییر مسئولان بیکفایت، تشکیل کارگروه اجرایی مورد تایید جامعه پرستاری برای آغاز اجرای مطالبات پرستاران و اطلاع رسانی مکرر درباره اقدامات این کارگروه شد. جمعی از کارگران کارخانه هپکو عراق با انتشار نامه‌ای با اشاره به نگرانی‌های خود و سایر کارگران از واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بر ضرورت افشای فسادهای مالی در این واگذاری‌ها تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این نامه که با عنوان درد مشترک از هفتپه تا هپکو منتشر شد آمده است، کارگران سالهاست با خصوصی سازی های رانتی و صد البته دست های پشت پرده ای آن که صاحبان زر و زور در سایه هستند برای حفظ صنایع در حال مبارزه ای نابرابرند. کارگران هپکو با اشاره به خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه در بهمن سال 94 افزودند، وقتی اخبار این شرکت را پیگیری می‌کنیم، لحظه لحظه سالهای گذشته خود را به یاد می‌آوریم و می‌گوییم مگر این مالکان و سهامداران به توصیف آنان دلال صفت و زالو صفت در انقلاب مستضعفین چقدر نفوذ و ارزش دارند که با پرداخت مبالغ بسیار ناچیز سرمایه‌های عظیمی مملکت را چندین سال است به دست گرفتند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین مللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس، درباره خصوصی سازی ها در ایران عقیده دارد.
اکثریت خصوصی سازی هایی رو که باش روبرو هستیم، وقتی که واگذار شده اون شرکت ها یا ورشکسته شدن یا نیمه ورشکسته شدن و یا اینکه از پیش اومده بودند اینا رو به طمع صنایعی که اونجا بوده یا به طمع زمینایی که داشتن یا اینکه تسهیلات بانکی که بگیرن اومدن گرفتن، یعنی اصلا این کار نبوده، اصلا کار صنعت تو کار صنعت نبوده دادن اینو. پس بنابر این از اولش سنگ بنا توی واگذاری ها اصلا، یعنی در چارچوب همون واگذاری هم بررسی بکنیم بد گذاشته شده و همینطوری هم که میبینیم که دیگه الان همه چیزش آشکار شده، دیگه کسی نمیتونه کتمان بکنه که من منجر به این شده که رئیس خصوصی سازی رو بگیرند، وردارن، عوض بکنند تو این رابطه. الان هم که بحث لغو خصوصی سازی هم مطرح میشه، مثلا توی هپکو مطرح شده که مثلا کارگرها گفتن اینه که دوباره از یه بخشی میدن به دست یه کسی دیگه. حالا اینا میتونه مثلا وابسته به سازمان تامین اجتماعی باشه، شستا باشه، یعنی مثلا نیمه دولتی خصوصی باشه یا خصوصی، یا همین الان مشکلاتی که بازم کارگران آذرآب باشه مواجه هستن، یا کشت صنعت مغان باش روبرو هستن. مثلا اونجا خصوصی سازی رو لغو کردن ولی کارگرها تو بلا تکلیفی شغلی به سر میبرن، منتظرن دوباره بدن به یه کسی دیگه، این کسی دیگه میاد آیا نسبت به قبلی تخصص داره، صلاحیت داره؟ هیچ معلوم نیست. و آیا این امنیت شغلی و معیشتی کارگران تأمین میشه یا نه، این معلوم نیست. همین مسئله در رابطه با کشت صنعت نیشکر هفته هم صدق میکنه. تمام مباحثی که صورت میگیره تا اینجا بحث اینه که تغییر صورت بگیره، یعنی این مثلا لغو بشه، از اینا گرفته بشه. چرا؟ چون اینایی که الان اونجا رو دارن، صاحبان یا مالکان هفت تپه هستن، وابسته یا نزدیکی هایی با یه جنایی از حاکمیت دارن. اینا میخوان اینو بگیرن از اون بدن به چی؟ جنای دیگه. اونم جنای دیگه اونایی هن که تو مجلس دست و بالا دارن تو این رابطه. ما هم میبینیم دقیقا تلاش هایی که از طرف همین جنایی که گفتم و یا دانشجویان عدالت خواه یا به اصطلاح همون بسیجی ها که صورت میگیره یا از طرف قوه قضایی صورت میگیره، تمام سمت سوش اینه که از اون بگیرن بدن نگیرن.
کارگران هپکو در نامه خود همچنین این پرسش را مطرح کردند که چرا با توجه به تخلفات محرز و با مستندات کافی در هپکو و فسادهای کاملا ثابت شده در شرکت هفت‌تپه توسط سهامدارانشان، هر روز باید شاهد مشکلات بیشمار این غولهای صنعتی در ایران بود. آنها همچنین این پرسش را مطرح کردند که نقش سازمان بازرسی، کمیسیون‌های مجلس، دادستان کل کشور و حسابرسی کل کشور در حال و گذشته هپکو و هفت‌تپه چه بود و چیست. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه نوشت در 5 سالی که از مبارزات کارگران علیه فساد و چپاولگران بیت المال می‌گذرد، از نزدیک شاهد مواضع دولت فعلی و نوع نگرشش نسبت به اقتصاد و به ویژه تولید و علاقه وافر آن به واگذاری‌های پی در پی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی بدون توجه به عواقب این گونه واگذاری‌ها بوده‌ایم و با پوست و گوشت استخوانمان نتیجه این نگاه را لمس کرده و طعم تلخ آن را در شکرستان هفت‌تپه چشیده. این کانال تلگرامی متعلق به کارگران هفت‌تپه با اشاره به استعفای علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی در روزهای اخیر افزود او در مدت محدودی که ریاست این سازمان را بر عهده داشت تحت فشارهای تصمیم گیران ارشد دولت قرار داشت، ولی تقاضای فسخ قرارداد واگذاری و خلعیت کارفرمای خصوصی هفت‌تپه را به هیئت داوری ارسال کرد و جای تقریر دارد که در مقابل حجم سنگین فشارهای پاستور، یعنی نهاد ریاست جمهوری، دست کم درباره هفت‌تپه و کشت و صنعت مغان مقاومت کرد. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه ابراز امیدواری کرد که هیئت داوری با توجه به حجم اسناد و مدارک موجود، گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، رأی فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه را صادر کند. گزارش از ایران حاکی از افزایش قیمت است. در این ارتباط در همین چند روز اخیر قیمت برخی از فرآورده‌های لبنی 40% و قیمت لاستیک ماشین‌های سواری 50% افزایش یافته است. قیمت مرغ تازه هم به بیش از 26500 تومان در هر کیلوگرم رسیده است. در همین حال از سخنان علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، چنین برمی‌آید که مردم نباید انتظار داشته باشند که قیمت این نوع گوشت کمتر از کیلوی 115000 تا 120000 تومان باشد. علاوه بر این به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان میوه، قیمت انواع میوه نسبت به مدت مشابه پارسال گران شده است.
قیمت مشابه سال قبل و با امسال من فکر میکنم بین 35 تا 40% افزایش داشتیم. تو برخی موارد مثل مثلا بحث وارداتیامون، مثل موز ما سال گذشته مشابه همین برج هشتمون 14500 تومان بود. من اینه که عرض میکنم 14500 نهایت قیمتش بود، اما ما امسال همینو 24500 داریم، یه چیزی حدود 10000 تومان در این کالا افزایش داشتیم از وارداتیامون.
البته می توان به گرانی روغن مصرفی و حتی پوشک بچه اشاره کرد، هرچند که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و وزرای او احتکار و خرید زیاد از سوی مردم و البته مانند همیشه تحریم ها را عوامل این افزایش قیمت ها دانستند. در این مورد اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نظر دیگری را مطرح کرده است. او در سخنانی که به طور ترویحی دولت حسن روحانی را هدف قرار داده بود گفته:
خیلی از مشکلات کنونی ما ربطی هم به تحریم و به این چیزا نداره، مربوط به خود ماست، مربوط به ناهماهنگی هاست. این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، این بسیاری از این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، باید علاج بشه و قابل علاج بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنن. شما نگاه میکنید گرانی از گوشت قرمز و گوشت مرغ و گوجه فرنگی بگیرید تا پوشک بچه، گرانی های بیدلیلی است، استدلالی پشت این گرانی ها وجود نداره.
اما به افزایش قیمت‌ها بازگردیم. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تورم در ایران نشان می‌دهد که مصرف گوشت قرمز در سال 98 در میان طبقه متوسط جامعه نسبت به سال 95 بیش از 30% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، در دهک سوم که می‌توان آن را کم درآمدترین قشر طبقه متوسط نامید، مصرف گوشت قرمز 36% و مصرف برنج 18% کاهش یافته است. حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا:
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه سخن جدیدی داره و نه راه حلی ارائه کرده. این قضیه کاملا محرز هست که پول ملی ایران هر روز مثل یخی که زیر آفتاب مونده باشه آب میشه. امروزه 2842 تومان امروزی برابر است با 1 تومان سال 1155 از ذره قدرت خرید، ولی افزایش سطح دستمزدها برای زحمتکشان و کارگران کشور به هیچ وجه با این میزان تطبیق نمیکنه. گزارش ها نشون میدهد که امروز در تهران خط فقر برای خانواده 4 نفری 9 میلیون تومانه، در حالی که حقوق های 3 میلیونی 4 میلیونی روشن است که کفاف تامین زندگی خانوار رو نمیدهد. مجموعه اینها ناشی از یک ناکارآمدی در اداره کلان کشور و اداره کلان اقتصاد مملکته. ایرادها یکی دوتا نیست، عوامل اینها مشخص است. به این ترتیب کار مجلس این است که فقط به ذکر مصیبت کفایت نکنه، بلکه راه حلی رو پیشوای دولت بگذاره و در مواردی به دولت تحمیل بکنه.
پیشتر انستیتوی تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی اعلام کرده بود که بسیاری از خانواده‌های ایرانی به خصوص کارگران مصرف گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا از سفره خود حذف کردند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اعلام اینکه جامعه کارگری 63% جمعیت ایران را در بر می‌گیرد، گفت نرخ کالاهای مختلف از جمله گوشت، برنج، مواد شوینده و لبنیات هر روز در حال افزایش است. او با اشاره به اینکه متولیان امر می‌گویند افزایش قیمت‌ها منطقی است، افزود: اما آنها نمی‌گویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط 3 میلیون تومان در ماه حقوق و مستمری میگیرد چگونه میتواند با این قیمت ها تا بیاورد؟ آقای توفیقی دلیل وضعیت فعلی در ایران را سوء تدبیر و عدم مدیریت دانست و گفت: چرا از نظر مسئولان افزایش 30-50% قیمت کالاها منطقی است، اما افزایش و ترمیم دستمزد جامعه کارگری که از نظر معیشتی تحت فشارند منطقی نیست. وبسایت دیدار نیوز نیز چندی قبل به نقل از یک کارگر بیکار که برای کار به تهران رفته است نوشت: درد فقط آوارگی نیست، بیکاری و بیپولی و شرمندگی نزد زن و بچه است. بعضی از شبها از شرم دست خالی بودن خانه نمی روم و توی خیابانها پرسه می زنم. پایان نقل قول. این کارگر که دیدار نیوز به نامش اشاره نکرد افزود: حتی توان خرید نان را ندارم، مجبورم نان قرضی بخرم، یعنی کارت یارانه ایمان را در نانوایی گرو می‌گذارم و هر روز یا 2 روز یک بار نان می‌خرم. پول یارانه را که ریختند خود نانوا حسابش را صاف می‌کند. او گفت: ما زیاد نان می‌خریم چون توان خریدن برنج نداریم. زنم ماهی 1 بار مرغ می‌پزد که 3 بار می‌خوریم، 1 بار آب مرغ، بار دوم مخلفاتش مانند سیب زمینی و آخر سر خود مرغ. اما به قیمت مسکن هم که بخش بزرگی از دستمزد کارگران و مزدبگیران را میبلعد اشاره کنیم. روزنامه همدلی با اشاره به اینکه متوسط قیمت مسکن در تهران به 26 میلیون تا 30 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است نوشت، خرید سرپناه تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی اقشار ضعیف و حتی فعالان کارگری شده است. همدلی افزود بازار اجاره بها نیز با روند سعودی همراه شده و در فصل تابستان در مناطق شهری 11.8% افزایش داشت. از سوی دیگر متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشتند در تابستان بیش از 41% بود. در این حال با افزایش نارضایتی‌ها در ایران، حسن روحانی از پرداخت ماهانه 100,000 تومان برای هر نفر به مدت 4 ماه خبر داد. نظر فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس را می‌شنویم.
بودجه عمومی کشور در سال جاری با حدود 250,000 میلیارد تومان، یعنی تقریبا 50% بودجه عمومی، کسری روبرو شده، که البته این مقدار کسری رو دولت روحانی سعی کرده از منابع مختلف تامین بکنه، حالا چه به صورت قانونی چه به صورت غیر قانونی، و هنوز هم کسری به جای خودش، بخشی از اون کسری به جای خودش باقی هست، به خصوص از این نظر که اوراق بدهی که دولت منتشر کرده واقعا مشتری نداشته، به مقدار زیادی روی دست دولت مونده. خب در این شرایط پرسشی که مطرح میشه این هست که چطور دولت روحانی در حال حاضر به دنبال یک هزینه های تازه‌ای هست که این طبعا بر کسری بودجه اضافه میکنه. در پاسخ این سوال چند نکته رو میشه گفت، به خصوص دو نکته که من بر اون تاکید میکنم. در درجه اول اینکه خب در ایران به دلیل بیماری کرونا واقعا وضعیت برای شماری از خانوارها به شدت دشوار شده و ترس از یک آشوب اجتماعی، تظاهرات و اینکه وضعیت از دست و از کنترل خارج بشه، طبعا هم مجلس و هم دولت رو وادار میکنه که در این زمینه یک سلسله تصمیماتی رو اتخاذ بکنه. این نکته اول. نکته دوم این که روحانی در مقابل خودش مجلس رو داره و مجلس، نمایندگان مجلس از جناحی هستن که خیز برداشتن برای اینکه قدرت رو تصاحب بکنن در پایان دوره ریاست جمهوری روحانی، یعنی ریاست جمهوری رو در واقع تصاحب بکنن، و در این زمینه مسابقه است بین مجلس و دولت بر سر اینکه چه کسی کمک میکنه یا به مردم میگه که من تلاش کردم برای کمک های شما، و در واقع این نشانه ای هست از جنگ جناح‌ها. اجازه بدین یک نکته سومی را هم اضافه بکنم، و اینکه اون به اصطلاح کسانی که در مجلس هستن به دولت روحانی میگن تو این بودجه ای رو که از الان میخوای برای پرداخت یارانه ها تامین بکنی، به هر حال پرداختش در آینده ممکنه بر دوش ما بیفته.
نشریه کارگری پیام سندیکا در گزارشی با عنوان عهدشکنی شرکت‌ها ادامه دارد خبر داد، پس از کمپین اعتراضی برای افزایش دستمزد که بسیاری از شرکت‌ها به کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی قول دادند که طبق شرایط کمپین با آنان رفتار کنند، اخبار 2 ماه گذشته حاکی از بدقولی این شرکت‌ها است. این نشریه اشاره کرد که مشکل این گروه از کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای مشکل همه کارگران است که با اتحاد عمل می‌توانند و مشکلاتشان غلبه کنند. سازمان بین‌المللی کار در گزارشی اعلام کرد که دوران بحرانی کرونا موجب تهدید حقوق بنیادین کارگران در بازار کار شده است. این سازمان با اشاره به اینکه جهان روزهای بحرانی را پشت سر می‌گذارد افزود، شرایط زندگی کارگران در جهان با گسترش کرونا لحظه به لحظه سخت‌تر می‌شود و نابرابری و تبعیض در کار بیشتر شده است. در این گزارش آمده است که تعداد کارگرانی که تن به کار اجباری می‌دهند و نیز تعداد کودکان کار افزایش یافته است. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا:
گزارشاتی که میاد بالای 100 میلیون کارگر تو چند ماه گذشته بیکار شدن، امید به بهتر شدن اقتصاد جهانی بسیار کمه و سازمان جهانی کار هی داره بحث اقتصاد آینده رو، یعنی پسا کووید رو داره مطرح میکنه و به دولت ها فشار میاره که نه تنها باید کووید رو به عنوان یکی از مسائل ایمنی کار و نوع و مریضی های در اون رابطه رو به عنوان مسائل ایمنی کار به شمار بیاره، حق داشتن مرخصی درمان رو باید بیارن، ولی از همه مهمتر چه اقتصادی رو ما داریم میبینیم، چه بنیادی رو باید بهش برسیم که سازمان جهانی کار تو این زمینه در هفته گذشته تا الان که نشستاش هست و ادامه داره رو این داره هی تاکید میکنه که نیاز اقتصاد جهانی باید بر اساس قوانین بنیادینه که در سازمان جهانی کار 185 تا کشور امضاش کردن اینو به رسمیت بشناسن، در اون کار کنن و بتونن اقتصاد رو جلو ببرن، چون بحران‌های اقتصادی که روبروی جامعه جهانی در سال آینده بسیار وخیمه و اگه برنامه ریزی براش نکنن چه بسا نتونن هیچ گونه برنامه‌ای برای آینده بشریت، به خصوص اگه واکسنی تولید میشه نبرن اینو در کشورهایی که از لحاظ اقتصادی وضعیت بدی دارن، به خصوص در آفریقا، آسیا، خاورمیانه، آمریکای لاتین، نمیتونه این اقتصاد جهانی وضعیت بهتری پیدا بکنه. از این زاویه است که سازمان جهانی کار که نشستش الان تا هفته گذشته شروع شده بیشتر روی این زمینه داره بحث میکنه، که برمیگرده به این که در همین شرایط ما میبینیم وضعیت بنیادی خیلی از کشورها نه تنها بهتر نشده، بلکه بسیاری از کشورها با این شرایط دارن سوء استفاده میکنن و وضعیت کارگریشون رو بدتر میکنن و ما میبینیم به فشار میارن به کارگر برگرده سر کار، بین شکم گرسنه و مریضی و مرگ یکی رو باید انتخاب کنه، که در ایران شما اگه نگاه بکنید اون گزارشاتی که میاد کارگران میگن اگه کار نکنیم با گرسنگی چی کار کنیم، و همین مریضی هم که الان امروز در سطح ایران برجسته است و بیشتر هم داره میشه، آمارایی هم که میاد خودشون دارن اعلام میکنن حدود 20-30% از پرستارای ما بیماری رو گرفتن و بالاترین بخش کشته شده ها در سطح جهانی در ایران در بخش بیمارستان ها ایناست که ما داریم میبینیم، هیچ گونه امید بهتر شدنی هم در مقابلش وجود نداره مگر اینکه واقعا ساختار اقتصادی رو با حمایت دولتی ببندن.
سازمان بین المللی کار یکی از نشانه های گسترش کرونا در بازار کار را تهدید شدن آزادی عمل اتحادیه‌های کارگری خواند و نوشت کرونا بر اعتراض های جمعی کارگران تاثیر گذاشته است و آنان برای پیگیری مطالباتشان شرایط سختری را تجربه می کنند. در گزارش این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه وجود قوانین بنیادی به ساخت دنیای عادلانه کار کمک بسیاری میکند آمده است، کودکان از کار اجباری منع میشوند و حق آموزش برای آنها تامین میشود. سازمان بین‌المللی کار در گزارشش نوشت که حقوق بنیادین بازار کار اعتراض کارگران به شرایط کار را تضمین و تبعیض‌ها را محدود میکند و به اتحادیه‌های کارگری و صنفی نیز امکان فعالیت‌های بیشتر و موثرتری میدهد. در همین حال مهدی کوهستانی نژاد به گزارش کمیته آزادی‌های تشکل سازمان بین‌المللی کار اشاره می‌کند که بخشی از آن به ایران و به ویژه به شرایط معلمان اختصاص داشته است.
در این گزارش به 11 مورد دیگه در رابطه با ایران، یعنی 11 بند رجوع میشه که در این 11 بند برمیگرده به وضعیت معلمان در سال گذشته، اذیت و آزار، دستگیری‌هاشون، زندان‌هاشون و موضوعی که اعتراضات کارگری در این برجسته میشه، و اونجا هم اعلام میکنن که حتی خود حکومت هم به یه نوعی موافقه و توافق داره با وضعیتی که در رابطه با معلما پیش میره، ولی باز هم برمیگردن به این که باید با شرایط جامعه ما این چیزها رو بررسی کرد، که کمیته در مجموع میگه که وضعیت معلم‌ها نه تنها بهتر نشده، نه تنها وضعیت اینا رو هیچ گونه به یک نوعی که باید در شأن معلم‌ها باشه، در جامعه ما باشه، رسیدگی نشده و بدتر هم شده، و آمار و ارقامی هم که میدن اذیت و آزار حتی مسئولین معلم‌ها تو اونجا تو اون گزارش اومده. در مجموع اون چیزی که امروز نشون میده گزارشات در رابطه با وضعیت معلما بسیار نگران کننده است در سطح جهانی، و به خصوص که خود آموزش بین‌الملل به نمایندگی از نهادهای معلمان این کارو کرده و تو اون بند بند نشون میده که وضعیت معلم‌ها رو چجوریه در حال حاضر.
به پایان برنامه این هفته کانومه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.